در ماده یک پروتکل که بسیار طولانی است، حدود مرزهای دو کشور از شمال تا جنوب با ذکر اسامی نقاط و خط سیر مرز و به طور مشروع مشخص و معلوم شده است و نقاطی که متعلق به دولت عثمانی است معین گردید. مقدار زیادی از اراضی ایران در اطراف قصر شیرین و خانقین که منطقه نفت خیز بود و اولین چاه نفت در ژانویه 1904 در خانقین که در آن موقع متعلق به ایران بود، بله در خانقین که در آن موقع متعلق به دولت ایران بود، فوران کرد. این منطقه به دولت عثمانی واگذار شد. به موجب ماده یک برای اولین بار سراسر شط العرب از منطقه از دهانه شط در خلیج فارس تا محل التقای نهر خین به شط که به طول تقریبا 90 کیلومتر مرز مشترک دو کشور را تشکیل می‌دهد تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت و ایران از حق مسلم و تاریخی خود برای حاکمیت مشترک بر آبهای شط العرب محروم شد. ببینید حالا میاین گناه رو میاندازن، گناه همین کار رو میاندازن گردن رضا شاه. این آقای مفسر رادیوی 24 ساعته، ما آخر نتوانستیم بهش بگیم که آقا تو کینه رضا شاه رو داری، چرا در این رادیو دروغ میگی؟ هم حالا خودش فوت کرده، هم آقای مروتی فوت کرده، ولی ما از طریق مختلف با آقای مروتی هم متوسط شدیم، ایشون هم موفق نشد که این شازر وادار کنه که راستشو بگه. بله این رادیو به این صورت اون هم اداره میشد. خیلی در هر حال این بود قسمتی از این مطالبی که عرض کردم و در همین کتاب آقای پارساپور شرح میده که قبل از اون که این وثوق الدوله این پروتکل قبول کنه در لندن مذاکراتی بین سر ادوارد گری وزیر امور خارجه انگلستان با حقی پاشا صدر اعظم و وزیر امور خارجه عثمانی در لندن حل و فصل شد و این در مقدمه همین پروتکلی هم که من الان خوندم این موضوع ذکر شده، نوشته در 29 ژوئیه 1913، ششم مرداد 1299، اعلامیه ای توسط سر ادوارد گری و عالی جناب حقی پاشا در مورد تعیین حدود مرزهای جنوبی ایران و عثمانی در لندن امضا شد. پس ما در اینجا آمدیم و اون قراردادی که اون وزیر امور خارجه انگلستان با وزیر امور خارجه با صدر اعظم و وزیر امور خارجه عثمانی گذاشته بودند ما در اینجا در ایران اجراش کردیم. خب حالا باز یک مسئله دیگه با من در اینجا لازمه برای اینکه حقی بیه از یک نفر تضییع میشه بهش پس بدم اینه، در این بین این هیئت نمایندگی ایران یه شخصی بوده به اسم اعتلاء الملک. این اعتلاء الملک خلعتبری لقب داشت، از خلعتبری ها بوده. این شخص این در این خیانت بزرگ سهیم بوده و دست داشته. اما ما یه خورده باید در مورد این شخص گذشت داشته باشیم. چرا؟ برای خاطر این که پسر این شخص اون خلعتبری وزیر خارجه ایران بود که برای جبران خیانت بابا در زمان محمد رضا شاه پهلوی در جریان انعقاد قرارداد الجزایر که نیمی از شط العرب دو دفعه به ایران برگشت، این شخص خیلی فعالیت کرد و خیلی اون قراردادی که امضا شد با صدام و به نفع ایران بود، امضای اون قرارداد در اصل فعالیت‌های این شخص بود و این همون کسی است که بعد توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. پس وقتی که ما خیانت‌های اطلاع الملک خلعت بریره میخونیم و به او لعنت میفرستیم، در این حال باید این موضوع این که پسر این شخص این خدمت بزرگی برای ما انجام داد و بعد هم شهید شد در راه کشور، به روح این خلعت بری هم درود بفرستیم. این توضیح من لازم دونستم در اینجا عرض. آقای میرزا محمود خان اعتشام السلطنه، اون نماینده تامل اختیار ایران که امضا کرده اون پروتکل زیان بخشه که خیلی به نفع ایران گفته بود هست، باز هم شرح میده که چطوری اون علائم نصب کردند و میگه برای در صفحه در همون کتاب در همون صفحه و همون کتاب میگه برای نصب علائم و تعیین نقاط مرزی مرا مأمور شرکت در کمیسیون مختلط ایران و عثمانی و روس نمودند که از محمره شروع نماییم و چون دو سال گرفتار کار حدود بودم و این کار هم بیشتر کار مهندسی بود مایل به قبول نشدم و اطلاع الملک را که خیلی در کمیسیون تحدید حدود زحمت کشیده و تحصیل اطلاعات کافی کرده و شخص درست کار و فعالی بود به دولت پیشنهاد کردم و مورد موافقت قرار گرفت. او با مامورین روس و انگلیس با کشتی پروس از بوغاز به طرف خلیج فارس حرکت و شروع به کار کرد و تقریبا مقارن نائره محاربه عمومی یعنی جنگ به آخرین نقطه سرحد رسیده بود و خوشبختانه کار نصب علامات مرزی قبل از آغاز جنگ خاتمه یافت و آن معضل 300 ساله پایان پذیرفت. بله، دو سه روز قبل از آغاز جنگ کار انجام شد و دولت عثمانی دیگه اختلافی با ایران نداشتون، دیگه خیلی خیلی بیش از انتظار هرچی میخواست گرفته بود. این مطالبی که من شرح دادم و عرض کردم یک مکمل داره و اون مکمل خاطرات آرنولد ویلسون هست. آرنولد ویلسون او خودش یکی از اعضای هیئت نمایندگی انگلیس بوده و رئیس اون کمیسیونی بوده که در عثمانی تشکیل شده بوده. در همین کمیسیونی هم که علائم نصب میکردند این شخص مسئولیت تأمین وسایل زندگی و آسایش اعضای کمیسیون به عهده داشته و این شخص در سفرنامه خودش یک شرحی نوشته، سفرنامه آرنولد ویلسون به فارسی هم ترجمه شده که به نحو خیلی بهتری مطلب روشن میکنه و من زیلن یعنی من چند سطرهایی از این کتاب از خاطرات این شخص به استعذار میرسونم و اگر شنوندگان خسته شدند میخواهید من خواهش میکنم که یک دو سه دقیقه بریکی داده بشه و بعد من خاطرات آقای ویلسون خیلی جالبه در مورد این خیانت بزرگ به استعذار شنوندگان برسونم.
بله آقای شمشیر، میریم یه آهنگ گوش میکنیم برمیگردیم با هم. مرسی.
خواهش.
قصه داری، دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری؟ شونه یکی مرهمه هق هق میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره؟ برگ ریزونای پاییز کی چشم راد نشسته، از جلو پاد جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا؟ تا خنده رو لبات میاد شب برسه به فردا.
شنوندگان گرامی، هم میهنان، یه بریک کوچکی گرفتیم و الان آقای شمشیری بر روی خط تلفن هستن. جناب آقای شمشیری،
بله بفرمایید. من بار دیگر به هم میهنان عزیزی که در سر تا سر جهان سخنان بنده رو گوش میدند درود میفرستم و ادامه میدم گفتار خودمه. این مطالبی که الان به استحضار شنوندگان گرامی میرسونم از کتاب سفرنامه ویلسون ترجمه حسین سعادت نوری چاپ دوم هست. هر مطلبی که نقل می کنم فقط شماره صفحه‌ای که در این سفرنامه هست عرض می کنم، وقتی دیگه در هر دفعه نمیگم که سفرنامه ویلسون. و این سفرنامه بسیار جالبه و بسیار مطالبی که این خیانتکاران ایرانی به اسم خدمت شرح دادند اون در اونجا تا اندازه روشن کرده. شروع میکنم از کتاب سفرنامه ویلسون. میگه چون مسئله اختلافات سرحدی ایران و ترکیه به مرحله حساس خود رسیده، که البته میدونیم در اون وقت هیچ اختلافی وجود نداشت، فقط میخواستن بهانه پیدا کنن، خب دولتین روسیه و انگلیس زمامداران این دو کشور را وادار ساختند تا به حکمیت مشترک آن دو دولت تن دهند و با این ترتیب کمیسیونی از نمایندگان روس و انگلیس تعیین گردید تا مسائل مورد اختلاف ایران و ترکیه را مورد رسیدگی قرار دهد. در اینجا باز من باید به استحضار برسونم که در اون پروتکلی که سفیر عثمانی در ایران و وسوخ الدوله وزیر خارجه امضا کرده بود، فقط قرار شده بود نمایندگان دو کشور در استانبول بررسی کنن و اظهار نظر کنن و تصمیم بگیرن. در اونجا معلوم نیست چطور شد ناگهانی سفیران روس و انگلیس هم دخالت کردن. در موردی که از چی گفت و چطور وارد شدند ما سندی نداریم، ولی در اینجای آقا میگی که اون دو دولت وادار شدند. این مطلبی که خوندم صفحه 340. بعد میگی که دولت انگلیس به منظور حفظ منافع دارسی، خوب گوش بدید شنوندگان گرامی، این از کتاب رئیس اون کمیسیونه، دولت انگلیس به منظور حفظ منافع دارسی و سایر اتباع خود که در شرکت نفت دارای سهام بودند کتباً از دولت ترکیه تعهد گرفت که حکمیت نمایندگان روس و انگلیس و کمیسیون مختلط سرحدی هرچه که باشد نسبت به امتیاز نفت دارسی بلا اثر خواهد بود و هرگاه در نتیجه داوری کمیسیون اراضی حوزه مورد امتیاز به تصرف دولت ترکیه درآید، صاحب امتیاز حق خواهد داشت و همان شرایط و طبق همان قراردادی که با دولت ایران منعقد نموده از اراضی مورد امتیاز استفاده و به همان قرار سابق با دولت ترکیه معامله نماید. مسئله حدود سرحدی شط العرب بیشتر حائز اهمیت بود زیرا به موجب قرارداد ارزنت الروم خط سرحدی دولتین وسط شط العرب قرار داشت. آیا دیگه از این مطلب چیزی واضح‌تر میشه؟ آرنولد ویلسون رئیس اون کمیسیونی که تشکیل شده بود صریحا میگه قبل از اون که این کمیسیون تشکیل بشه مسئله خطوط سرحدی شط العرب بیشتر حائز اهمیت بود زیرا به موجب قرارداد ارزنت الروم خط سرحدی دولتین وسط شط العرب قرار داشت. پس مرحوم امیر کبیر با حسن تدبیر درست کار انجام داده بود و چند روز قبل از جنگ جهانی اول بود که آمدن تمام اروندرود یعنی شط العرب دادند به عثمانی. این خیانتکارانی که باید اسامی اینها رو یک جایی همینطوری که اسامی شهدای یک کشور ضبط میشه و همش به روح اونها درود میفرستن، یک جایی هم باشه یک سازمانی اسامی این خیانتکارا رو مرتب، اونا که این قراردادها رو امضا کردن، قرارداد 1919 رو امضا کردند، یا همین قرارداد سرحدی، یا حتی در شرق ایران. شرق ایران شما میدونید قسمت عمده از بلوچستان پاکستان و همچنین از سرزمین فعلی افغانستان، اینها در همین اخیر در زمان ناصرالدین شاه و کسی که بیشتر در دادن اینها به دولت انگلیس سهیم بود، میرزا نصرالله مشیرالدوله، بابای میرزا حسن مشیرالدوله، اون مشیرالدوله مشهور، اون پیرنیاها، اینها از اون خیانتکاران بزرگ بود.